بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث مشتق تا اینجا نتیجهش این شد که ما اقبال در مسئله و ادله این اقوال را ذکر کردیم، هم دلیل هایی که کفایه آورده بود برای این که مشتق حقیقت است در خصوص متلبسه به مبدأ و این را نپذیرفتیم. دلیل کسانی هم که میگویند مشتق وضع شده بر اعم، اینها را هم نقل کردیم و همون جلسه قبلی هم اون آیه شریفه لا ینال و عهد الظالمین را بس کردیم، گفتیم اینها را هم نمیشه پذیرفت. نتیجه اون بس تا اینجا این شد که باید در مشتق بگوییم در هر موردی بالخصوص باید بحث بشه، یعنی مورد به مورد این کلمه تو این آیه یا تو این حدیث بر چی وضع شده، کلمه دیگر در آیه دیگر بر چی وضع شده. به عبارت دیگه ممکنه در یک کلمه بگوییم مشتق وضع شده بر خصوص متلبس، یعنی حرف کفایه، در یه جای دیگر بگوییم مشتق وضع شده بر اعم، خلاف فرمایش کفایه. البته این عرض من معنیش این نیست که کسی بگوید مشتق وضع عام وضع نوعی ندارد، معنیش این نیست. هر کلمه‌ای یه وضع خصوص میخواد، یعنی مثلا کلمه ضربه به معنی زدن، جلسن به معنی نشستن، این میشه وضع خاص. همین کلمه یه وضع عامم داره، اینکه جلسه و ضربه و قعده همشون فعل ماضی هند. لازم نیست که واضع دونه دونه بیاد بگه ضربه فعل ماضیه، جلسه فعل ماضیه، قعده فعل ماضیه، لازم نیست، یکی به صورت عام وضع میکنه. اما این که هر کلمه یه وضع خاص داره و یک وضع عام داره، این وضع عام نسبت به مواد کلمات متفاوته. مثلا وقتی من میگویم که ضربه، ضربه با ضرب، ضربه به معنی عسل، خب هر دو مثلا دو تا فتحه داره، میشه بگوییم تو ادبیات و تو وضع تو لغت، میشه من اینجوری بگویم، بگویم هر کلمه ای که دو تا سه تا فتح داره، قلیان، زربان، فبران، کلماتی که مثلا چند تا حرکت پشت سر هم داره، این تو معناش هم با یه جنب و جوشی باشه، توی معنای کلمه هم باید یه تحولی باشه. میشه اینجور چیزایی رو تو ادبیات ادعا کرد. به عبارت دیگر میشود بگوییم هر کلمه ای یک وضع شخصی میخواد و یک وضع نوعی، اما وضع نوعی هم تو موارد متفاوته. وضع نوعی با این ماده این معنا رو میده، وضع نوعی با اون ماده معنای دیگر میده. این تو ادبیات قابل تصور هست، ولی زا فکر میکنم که درستش اینه که تو باب مشتق بگوییم نسبت به مشتقات مختلف نظرات مختلف در یک جا بر خصوص متلبس، یک جایی بر اهم وضع شده. هر موردم باید بری سراغ لغت. چرا احداث قول ثالث هست، قبول دارم، ولی چون تو اصول عیبی نداره. بلدی خواه همین میگم هر موردی رو باید مراجعه کنید به لغت. نه خیلی، حالا یه مثال زدم، اینقدر از این مثال بینید، حالا یه مثال خیلی ساده تو همین مفاتیح یا تو قرآن کریم الا ماشاءالله زیاده. همیشه مثلا میگوییم این سطح احاطه علینا، سطح احاطه احاطه دارد بر ما، اما درباره خدای متعال هرچه تو مفاتیح گفته احاطه به کل شی، نه که احاطه علا، احاطه به. من باید بگویم کلمه احاطه رو باید ببینیم که درباره خدا به کار برده یا در مورد غیر خدا. اگر در مورد خداست یه جور باید بگویم این کلمه احاطه، این یک کلمه ها، احاطه به یا احاطه علا. احاطه علا کلش های درباره خدا نداریم. نه اینقدر رو داره دومه، اینقدر رو داره که احاطه فعل ماضی و باب افعال، اینقدر رو داره در همین حد. همون اون موقع همین اشکال مطرح کردم، گفتم این قول اگر کسی بپذیره معنیش اینه که پس یه ضابطه کلی نمیشه دست داد. اشکالم این بود. بله خب نداریم، ولی حالا میگیم که شما بیاید مثلا این کلمه رو، آیات و مثال ها و ضرب المثل ها و کتاب لغت و تاریخ و اینا همه رو جمع بکنید، از موارد استعمال کلمه معنیشو بفهمید. بله خب همه جا نه این کار نمی کنم. نخیر مثلا میگم همین کیشون نفر یک کلمه توی یک آیه من ممکنه یه چیز معنیش باشه، همون کلمه جای دیگه ممکنه یک جا بگویم. مثلا فرض کنید که فا امهو هاویه، ام تو این آیه شریفه یعنی قبر. یک جای دیگه میگوید که کل مولودن فلان، اونجا ام یعنی مادر. ممکنه فرق بگذاره. نتونستیم ملاک به دست بدیم، این معنیش این شد که ملاک نداریم. نه مشتق داریم، اما مشتق بر چی وضع شده در هر موردی نگاه کنید. بله خیلی ابن این الان همین بس که الان میخوام شروع کنم میام به همین. خب و اما تنبیهات بحث مشتق. اولین تنبیهی که در کفای ذکر شده اینه که آیا مشتق بسیطه یا مرکبه. مثلا کلمه ضارب آیا معنیش اینه که ذاتون ثبته له ضرب، یعنی کلمه ضارب سه تا معنا داره، آدمی که زدن برای او ثابت شده، یعنی سه تا چیز از کلمه ضارب میفهمیم، هم آدمشو هم زدنو، اینکه این زدنم مال این آدمه. اگر کسی ضاربو اینجوری معنا کنه میگه مشتق مرکبه. اگرم کسی بگوید ضارب یعنی زدن، در این صورت باید بگوید مشتق بسیط، مرکب نیست. از قدیم معروف این بود که همیشه مشتق را مرکب معنا می کردند. مثلا می گفتن ضاحک یعنی آدمی که خنده برای او ثابت شده، تا اینکه آقای میرشد شریف جرجانی در حاشیه شرح مطالع این کتاب حاشیه حاشیه میرشد شریف، اینا کتابای درسی حوزه بودن، کتاب منطق اینا رو قدیم میخوندن و شاید بهترین کتاب منطق یا یکی از بهترین کتاب ها همین کتاب شرح مطالع. آخرش هم نوشته اگه کسی این کتاب رو خوند و یه مورد یه جا اشتباه فکر کرد، این اصلا درس و بحث این چیزها رو بذاره کنار، این به درد این کارا نمیخوره، بره دنبال یه کار دیگه. و یه حدیثی هم از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل کرده، برای خلاصه کتاب اینجوریه. حاشیه میرشد شریف میگه که مشتق بسیطه نه مرکب. حالا فعلا فرمایش این میرشد شریف را نقل میکنم. ایشون فرموده علت این که مشتق بسیطه نه مرکب اینه که اگر بگویید ناطق یعنی شیئون لهون نوتق، اگر ناطقو اینجوری معنا کنید، خب ناطقی مشتق دیه، ناطقی مشتق معناشم شیئون لهون نوتق، اگر اینجوری معنا کنید این که خیلی خرابه، به خاطر اینکه شیء عرض عامه، کلمه شیء عرض عامه، اینم علتش دیگه خیلی واضحه دیگه، تو روایات تو اصول کافی هم زیاد هست، تو اصول کافی اصلا یه بابی داره اصول کافی، ان الله تعالی شیئون به حقیقت شیئه، اصلا یه باب اصول کافی، خدا شیئه، این پرده هم شیئه، این آدم هم شیئه، حرف زدن هم یه شیئه، کلمه شیء میشه هر از زعام، این ذاتیه هیچی نیست. اگر کسی گفت که ناطق یعنی شیئون لهون نطق، یه تناقضیه، به خاطر اینکه ناطق فصل و فصل یعنی ذاتی، شیء عرض عامه و عرض یعنی غیر ذاتی، وقت ذاتی در ذاتی اخذ، غیر ذاتی در ذاتی اخذ بشود، تناقض دیگه، یعنی چیزی که ذاتیه ذاتی نیست. پس اگر گفتم ناطق یعنی شیئون لهون نطق، این تناقضه، تناقضش اینه ها، ناطق ذاتیه فصل، شیء عرض عامه، عرض عام یعنی غیر ذاتی، یعنی اونی که ذاتی است ذاتی نیست. و اگر کسی بگوید این شیء نیست، ناطق منش اینه ها، ناطق یعنی ذاتون لهون نطق، شیئون نگیم، بگیم ذاتون لهون نطق، این ذاتون هم یعنی همون انسانون، الانسانو انسانون لهون نطق، الانسانو ذاتون لهون نطق، اگر که اینجوری بگوییم اینم معنیش اینه که قضیه ممکنه تبدیل می شود به قضیه ضروریه، جهت بعضی از قضایا امکانه، مثلا می گوییم که الانسانو الانسان و کاتبون. خب الانسان و کاتبون بالامکان العام دیگه، جهتش میشه امکان عام. کاتب یه مشتق، کاتبو معنا کنید یعنی انسانون لهول کتابه. بعد بگوید الانسانو کاتبون یعنی الانسانو انسانون لهول کتابه. اگر اینجوری گفتی یعنی قضیه ممکنه میشود قضیه ضروریه. اینم تناقضه. چرا میشه قضیه ضروریه؟ به خاطر اینکه ثبوت و شیء لنفسه ضروریون و سلبه عن نفسه محالون. انسان انسان است، این قضیه میشه چی؟ ضروریه. منبر منبر است، ضروری است، یعنی به ضروره. دیوار دیواره، به ضروره. هر چیزی خودش خودشه، ضرورت هم هست نه امکان. نمیشه که یه چیزی خودش خودش نباشه. الانسان و کاتبون جهتش میشه امکان. الانسان و انسانون جهتش میشود ضرورت. حالا اگر که من گفتم الانسان و کاتبون، کاتبون یعنی کاتبون، کاتبا یعنی انسانون لهول کتابه، وقت معنیش این میشه دا الانسانو انسانون لهول کتابه. الانسانو انسانون لهول کتابه قضیه ضروری است نه ممکنه. از این دوتا مطلب، یکی از اون کلمه شی، یکی از این کلمه ذات، نتیجه میگیریم که تصمه. حالا اینه مرسم اینه را فرموش های آیسو، اینه آیس صبحان اینجا فرم گذاشته، ولی اینه دوست مرسم. نتیجه این فرمایش مرسد شریف اینه که اصلا کلمه شی یا کلمه ذات در معنای مشتق اخذ نشده. مشتق، حالا چه اون ناطق چه این کاتب، مشتق یعنی همون مبدع، ناطق یعنی نطق، کاتب یعنی کتابت، زاهک یعنی زهک. اصلا ذات و آدم و اینجور چیزا تو معنی کلمه اخذ نشده. درسته؟ بله. بله، منم نخواستم عرضو در مقابل جوهر بگیرم، که من عرضو خواستم در مقابل ذاتی بگیرم. بله بله، آره دیگه. بله نه 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 اون حالا نخیر بینید کلم بی شرح منظومه و عرضی و شی غیر العرضی زاکل بیاز زاکل مثل العبیزی. عرض و عرضی با هم فرق میکنه. بحث ما درباره عرض در مقابل ذاته، نه عرض در مقابل جوهر. عرض در مقابل ذات یعنی اون چیزی که جنس و فصل رو بیان نمی کند. بینید این که مثلا فرض کنید ما توی مثلا منطق یا تو فلسفه می گفتن که مقولات چند تاست؟ ده تا. یکی عرض، یکی جوهر، نهتا هم عرض. چرا نمیان بگویند که مقولات مثلا یکیه و اونم عبارت از شی، یا بگن مفهوم، کلمه مفهوم. مفهوم هم شامل جوهر میشه هم شامل عرض، جنس عالی هم بشه. چرا این کار نمی کنند؟ و چرا مثلا میان 5 تا جوهر رو یکی حساب میکنن اما 9 تا عرض رو 9 تا حساب میکنن، نمیان بگوین که یه جوهر یه عرض. یعنی مفهوم عرض عرض عامه اما مفهوم جوهر ذاتیه. نه من که به من میگم مقابل ذاتی که دارم میگم، کلمه جوهر ذاتی اون 5 تاست، کلمه عرض عرض عامه اون 9 تاست، نه ذاتیشو. بله اینو مول صدرا این کارو کرد، بعدش هم آقای مظفر اینو اومده گفتن که در تناقض 8 وحدت شرط دان، مول صدرا اومد گفت در تناقض 9 وحدت شرط دان، حالا بعضیا میگوین در تناقض 10 وحدت شرط دان، یکی اضافه کردن بعضیها. مثلا یکی از شرط تناقض این شرط دهمی در تناقض 10 وحدت شرط دان، و 8 رو که خوندیم، یکی هم که گفتن که وحدت حمل که شما می‌فرمایید، یکی هم اینه که نه وحدت زبان. امام خمینی می‌فرماد از منبر و محراب بیزار شدم. یعنی چی؟ از منبر و محراب بیزار شدم، یعنی واقعا از منبر بدش میاد یا خوشش میاد. اینجا وحدت زبان نداره، این شعر داره میگه نه غیر شعر. ولی درستش اینه که در تناقض 2 تا وحدت شرط دان، نه 8 تا نه 9 تا ندات، هم وحدت موضوع محمول. ان شاء الله بقیش فردا دیگه. السلام علیکم.